خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. برنامه ضرب سکه در این لحظه تقدیم به شما میشه. نمایشگاه‌های مجازی، فرصتی برای جهش تولید.
ضرب سکه.
به نام نامی او سلام به شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو، خانم ها، آقایان. بنده علی مسعودی در خدمت شما هستم با برنامه ضرب سکه. امیدواریم که ما رو کامل همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از طریق اون میتونید نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه به اطلاع ما برسونید. ۲۷۸۶۱۰۳۵ شماره تلفن گویای رادیو گفتگو و ۲۲۶۵۲۲۸۵ تلفنی که میتونید از همین لحظه تماس بگیرید، صداتون ضبط میشه و پخش خواهیم کرد.
نسخه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
بنده هستی بخش مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که سکه زندگیتون ضرب سلامتی بخوره. آقای مسعودی سلام به شما.
امروز ضرب شمش ضرب کنیم
ان شاء الله. امیدوارم که طلا همینجوری تو زندگی همه مردم عزیزمون روون باشه، چون شایسته بهترین ها هستن واقعا
ان شاء الله.
آقای مسعودی، ما دست و پر اومدیم خدمت شما. دو تا خبر داریم. دانش بنیان ها از ابتدای سال خیلی فعالیت های خوبی داشتن در حیطه بحث جهش تولید و پیشتاز بودن تو قضیه ونتیلاتورها، کیت های تشخیص کرونا و مباحث دیگه. یه جهش خیلی عظیمی زدیم خدا رو شکر و سربلند شدیم. حالا مدیر کل دفتر عربی افریقایی سازمان توسعه تجارت آقای فرزاد پیلتن از برگزاری اولین نمایشگاه مجازی اختصاصی صادرات کالاهای ساخت ایران به عراق از 13 تا 19 بهمن خبر داده و گفته که این در چارچوب عقد فعالیت‌های بین‌المللی ما با عراقی‌ها هست. موضوع فعالیت اون هم لوازم و تجهیزات ساختمان، مواد شوینده و بهداشتی،
بده،
دارو، تجهیزات پزشکی، مبلمان و دکوراسیون و مواد غذایی و صنایع ماشین‌آلات و اینجور موارد هست که گفتن عراقی ها قبلا توریسم های خیلی زیادی داشتن در کشور ایران که می اومدن بازدید میکردن در نمایشگاه ها و خرید های خیلی خوبی داشتن. حالا تصمیم گرفتن با وجود بحث کرونا یه نمایشگاه دو بعدی بذارن که مشارکت کنندگان امکان بارگذاری اطلاعات خودشون هم عراقی ها هم ایرانی ها داشته باشن تا بتونن اونو به صورت تیزر و بروشور در سامانه ها بارگذاری بکنن.
خب این نکته خیلی مهمیه که به هر حال نمایشگاه مجازی تو این اوضاع احوال کرونایی و اصولا سبک جدید نمایشگاهی که یه مقدار داره توی دنیا خودش رو جا میندازه نکته بسیار مهمی که موضوع امروز برنامه‌مون هم هست و با حضور میهمانان عزیزی که خدمتشون هستیم حتما به این موضوع خیلی بیشتر خواهیم
پرداخت. همینطور هست که میفرمایید آقای مسعودی، یه چیزی که قابل توجهه، همیشه تولید کننده های دغدغه‌ای که دارن میگن ارتباطات ما باید تو سطح بین المللی و سرمایه گذاری خارجی بیشتر باشه. من فکر کنم این یه اتفاق میمون هست. لازمه که بگم سهم عراق توی واردات کالاهای ایرانی تو کشور 20 میلیون و 800 هزار تن به ارزش 5 میلیارد و 900 میلیون دلار در 9 ماهه سال جاری بوده و ما در مقام دوم صادرات هستیم در کشور عراق.
بله، کشور همسایه و جمعیت 400 میلیونیه، در واقع همه همسایگانمون بسیار میتونه مؤثر باشه برای این موضوع.
دقیقاً، البته صادرات ایران هنوز کمه ولی امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته
ان شاء الله.
آقای مسعودی، خدمت شما و شنوندگان ضربه سکرس کنم که 14 نمایشگاه بین المللی ایران پلاست هم اولین نمایشگاه مجازی توی تاریخ نمایشگاهی ایران به مدت 2 هفته قرار هست که برگزار بشه. این از 19 بهمن اتفاق میفته به مدت 2 هفته که این نمایشگاه 24 ساعت است، بر اساس تمام ابزارهای اتصال اینترنت را افتاده و در قالب دسکتاپ و گوشی‌های تلفن همراه به سادگی از سر تا سر جهان مخاطبین میتونن توی اون شرکت بکنن و به صورت آنلاین برگزار میشه و اون هم معرفی ماشین‌آلات، مواد اولیه، محصولات و خدمات و ظرفیت‌های شرکت‌های مختلفه. این نمایشگاه عنوان کرده که هر تولید کننده‌ای که مایل باشه میتونه و بیاد اینجا ثبت نام بکنه. کافیه که ایران پلاس رو سرچ بکنه.
تو صنایع در واقع پلیمر رو بحث پلاستیک و اینها تخصصی این موضوع رو پیش ببره.
همینطوره. گفتن نمایشگاه ایران پلاس به 2 زبان فارسی و انگلیسی فعاله و کوشش شده تا خلأ حضور کمرنگ مشارکت کنندگان خارجی رو به این صورت با توجه به تحریم‌هایی که داریم به این صورت مثلا جبران بکنه.
خیلی ممنون و متشکر هستم. تموم شد؟
بله.
بله. خیلی ممنون و متشکر هستم از همراهی شما شنوندگان عزیز هم که ما رو دنبال میکنید. بسیار سپاسگزاریم. برنامه خودمون رو تا لحظات دیگه آغاز میکنیم.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید در ضرب سکه. میخواییم بپردازیم به نمایشگاه‌های مجازی، فرصتی برای جهش تولید. به هر حال با اوضاع احوال کرونایی و مسائلی که توی اقتصاد کشورمون برقراره، شاید این نقطه مناسبی باشه برای شروع نمایشگاه‌های مجازی، به خاطر اینه که بتونیم از این حیث کارهای خودمون رو پیش ببریم. میهمانان حاضر در برنامه رو من سریعاً به حضورتون معرفی بکنم که آقای محمد رضا طلایی، رئیس هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات ایران. آقای طلایی، عرض سلام دارم به حضورتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. جناب آقای افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کار دانش بنیان اتحاد بازرگانی ایران. آقای کلاهی، عرض سلام به حضور شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. و آقای سعید رسولوف، رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه. آقای رسولوف، به حضور شما هم سلام دارم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. و میهمان دیگر ما آقای شهرام حاج قربانی، نایب رئیس انجمن ناشران دیجیتال. آقای حاج قربانی، عرض سلام به حضورتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از همه میهمانان عزیز و کارشناسان عزیزی که امروز حضور دارن. به هر حال این که این موضوع قابل اهمیت هست و دعوت ما رو پذیرفتیم، بسیار سپاسگزاریم. آقای طلایی، من فکر میکنم برای ابتدای موضوع، این نمایشگاه‌های مجازی حضورشون و اصطلاحاً اینه که الان چقدر ما باید به سمت نمایشگاه‌های مجازی بریم، چه از حیث مصرف کنندگان، چه از حیث همون افراد فعال اقتصادی که به عنوان غرفه‌دار میخوان حضور پیدا بکنن در نمایشگاه‌های مجازی، این درجه اهمیتش توی این اوضاع احوال چجوریه؟
با
توجه به این که کرونا باعث شده مشکلات اقتصادی توی ایران و کل دنیا به وجود بیاد، خب سرعت استفاده از فناوری اطلاعات تو بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی افزایش پیدا کرده. میزان استفاده مردم تو کل دنیا ازشون چند برابر شد. تو بخش معرفی پتانسیل‌های تولیدی و صادراتی کشورها هم روش‌های متعددی تو دنیا الان داره انجام میشه، از جمله برگزاری نمایشگاه‌های مجازی که کشور روسیه توی منطقه ما پیشتازه، بعدش ترکیه و بعد امارات متحده عربی. و خب تولید کنندگان و صادر کنندگان و یا وارد کنندگان از این ابزار دارن استفاده میکنن برای اینکه محصولات خدمات خودشون رو در داخل کشور و خارج از کشور عرضه بکنن.
متشکرم آقای کلاهی. یه نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که دانش بنیان ها همیشه حضورشون توی نمایشگاه ها معمولا به صورت مشترک و در واقع تحت یه پاویون هایی به صورت حالا میزهای مشخصی حضور دارن برای اینکه بتونن خودشون رو عرضه کنن و بلافاصله هم حالا شاید این نوعی از نمایشگاهی داخلی ایرانه که معمولا با غرفه های بزرگ و در واقع با یه شکل های مختلف همیشه ما عادت داریم ببینیم، اما توی دنیا معمولا خیلی ساده تر برگزار میشه به خاطر اینه که برسیم به اون اصل موضوع و اون اتفاقی که باید بین هر دو طرف در واقع هم غرفه دار هم بازدید کننده بیفته. دانش بنیان ها توی این هیته توی این موضوع احوال مجازی چطور دارن رفتار میکنن و اصولا نمایشگاه مجازی چه کمکی به اونها میتونه بکنه؟
عرض به خدمتتون اول عرض کنم که علت این که دانش بنیان پاویانی شرکت میکنن این هستش که حمایت میگیرن، یعنی سازمان هایی هستن در ایران که از شرکت کردن شرکت دانش بنیان در نمایشگاه ها حمایت میکنن، برای همین هم به صورت
یعنی معاونت علمی رو میفرمایید،
معاونت علمی و صندوق نوآوری شکوفایی. الان بیشتر حمایت ها رو صندوق نوآوری شکوفایی انجام
میده. بله.
در دنیا هم این اتفاق میفته، حالا نه به این شکل ولی مثلا در از سالها پیش، یعنی چیز جدیدی هم نیست، در نمایشگاه بزرگ دنیا مثلا یه سالن رو اختصاص میدادن نه حالا با اون عنوان دانش بنیان که ما در دنیا نداریم فقط در ایران هست، ولی مثلا به پارک های فناوری، به دانشگاه ها، به هر حال به نهادهای تحقیقاتی معمولا سالن های رو اختصاص میدادن با هزینه های کمتر بیان محصولاتش خودشون یا اداره خودشون رو عرضه بکنن. اینه که چیز جدیدی نیست. در این مورد هم که شما فرمودید، خب به هر حال اینها فرصته، یعنی یکی از مشکلات بزرگی که دانش بنیان ها دارن نوع ارتباط با بازار و گرفتن بازار هست و نمایشگاه ها یکی از راه هایی هستش که میتونن در واقع با مشتریان خودشون ارتباط مستقیم برقرار بکنن. بنابراین به نظر من خیلی حائز اهمیت هست که شرکت کنن در نمایشگاه ها و حمایت هم خیلی کمک میکنه بهشون.
خیلی متشکرم آقای رسولوف. من فکر می‌کنم حضرت عالی هم از منظر حالا همون تشکل خودتون و حال تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه، اصطلاحاً نرم افزار کاربردی اپلیکیشن ها، معمولاً افرادی هستن که به روزن و خیلی با تکنولوژی لبه تکنولوژی هن و خیلی دوست دارن سریعتر کارهای خیلی خوب رو انجام بدن. بعد این دیجیتال مارکتینگ اصطلاحاً و نمایشگاه‌هایی که به صورت مجازی هم می‌خواد شکل بگیره، این چه مقدار کمک می‌تونه بکنه در جهت پیشبرد اهداف اون قشر از جامعه و فعالین اقتصادی؟
خواهش میکنم. نکته که میگید درسته، به هر حال در حوزه‌ای که ما فعالیت داریم، تولید کنندگان نرم افزار موبایل اپلیکیشن ها، خود محصولمون در حقیقت در فضای مجازی داشته عرضه میشده. و یه نکته دیگه هم که داشته، خود این محصول ماهیتی که داره ماهیت دیجیتال بوده. در سنوات قبل ما اتفاقی که میافتاد، بسیاری از شرکت ها میومدن و در رویدادهایی که تو این حوزه بود در جاهای مختلف دنیا، چه ایونت های ملی چه ایونت های بین المللی، شرکت میکردن که بتونن در واقع کار بازاریابیشون رو سرعت بدن. من فکر می‌کنم نمایشگاه مجازی هزینه این کار رو به شدت میتونه کم کنه حتی برای ما، و حالا نکته‌ای که داره سایر در واقع اصناف و فعالین هم میتونن از این ظرفیت قطعا استفاده کنن، پس یکی از مزایاش میتونه در واقع کاهش هزینه‌های بازاریابی باشه. و نکته بعدیش که خیلی مهمه، بحث گستره بیشتر مخاطبان هست، چون بر ما موقعی که توی یک رویداد حالا ملی یا بین‌المللی شرکت می‌کردیم، به هر حال جمعی از بازدید کنندگان شانس اینو داشتیم که اونها رو ببینیم، ولی خب این میتونه خیلی فرصت خوبی به ما بده که با همه در واقع با طیف بیشتری از مخاطبان بتونیم تعامل و در واقع ارتباط مستقیم داشته باشیم. و معمولا هم یکی از اتفاقات خوبی که میفته بعد از هر نمایشگاهی، ما معمولا با اون کسانی که اومدن غرفه ها رو دیدن، بازدید داشتن و اینها رو بتونیم باشون تعامل داشته باشیم، به قول معروف بازخورده، و بعد اقدامات پس از نمایشگاه. توی این مدل به هر حال این کار خیلی تسریع میشه، چون بر ما ارتباطات رو از طریق در واقع حال شناسه هایی که توی فضای مجازی بوده، هم از حالا پیام رسان ها یا در واقع ایمیل و غیره گرفتیم، و عملا قابلیت اون ارتباطه و تعامل و ادامه دادن اون مذاکره هایی که توی این مدت اتفاق افتاده خب تسریع میشه و قاعدتا زمان طولانی تری هم میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای حاج قربانی. ما چون نمایشگاه کتاب رو هم پشت سر گذاشتیم، حالا همینجوری که صحبت شد نمایشگاه حالا تو حوزه بحث پلاستیک و مسائل پلیمری و مسائل دیگه هم اتفاق افتاده میفته و هست. حالا توی کتاب ما بازخوردی داریم که چه اتفاقاتی افتاد و چه رویکردی داشتن، هم از در واقع جنبه مصرف کننده هم غرفه دارها.
اصولا نمایشگاه کتاب جنسش متفاوت از سایر نمایشگاه هستش، بیشتر میشه گفت فروشگاه هست تا نمایشگاه. خب طبیعتا تو نمایشگاه شما دنبال این هستی که قابلیت هایی که داری رو عرضه بکنی و در حقیقت یه نوع بازاریابی انجام بدی. ولی خب دورایی که نمایشگاه کتاب برگزار شده در حقیقت یه جورایی
با یه شکل
فروش مستقیم محصولات بوده به در حقیقت کاربران، حالا چه تو حوزه نشر کتاب چه نشر دیجیتال این اتفاق افتاده. الان این دوره‌ای که برگزار شد نمایشگاه کتاب، من آخرین آماری که دارم بحث فروش و تعداد بازدید و اینها بوده. حالا اینم چون اولین دوره‌ای بود که داشت برگزار می‌شد، به هر حال نواقصی داشت، روزهای اول سایت مشکل پیدا کرد و اصلا اصولا هم میگم چون دید نمایشگاهی نبوده و فروشگاهی بوده، بیشتر شما پلتفرم رو به شکل فروشگاه می‌بینی. در صورت که نمایشگاه مجازی بایستی که ما دنبال این باشیم که ارتباطات بی تو بی برقرار بشه. مثلا تو حوزه نشر دیجیتال یک تغییر تحولاتی که تو دهه جدید به وجود اومده، عملا به جای تولید فیزیکی محصولات و در حقیقت ارائه بسته های نرم افزاری به سمت تولید محتوا رفتیم و این تولید محتوا میتونه تو کسب و کارهای دیگه استفاده بشه. عملاً به نظر میاد که ما باید بیایم به سمتی که این بخش از ناشران رو با کسب و کارهای دیگه مرتبط بکنیم و این در یک نمایشگاه بی تو بی امکان پذیر.
خیلی متشکرم آقای مرسلایی. یه نکته‌ای که حائز اهمیته الان اشاره هم کردن آقای حاج قربانی، اون بستر در واقع بستری که قرار اصلا نمایشگاه توش برگزار بشه. ما حرف از نمایشگاه که میزنیم خب یاد یه سالونی میافتیم، وارد میشیم، یه تعداد غرفه هستند، یه عده میان فقط ببینن یا وقتشون بگذره یا اطلاعات جدیدی پیدا کنن، یه عده از قبل میرن سراغ اونه که بدونن غرفه ها کیا هستن یا ارتباطو دارن یا ارتباطو ایجاد میکنن، یه راست میرن سراغ همون غرفه‌ای که مد نظرشونه و کار خودشون رو پیش ببرن و حالا مسائل تجاری خودشون رو برگزار کنن. توی این حوزه وقتی ما حرف از نمایشگاه‌های مجازی میزنیم، این اتفاق چه جوری مشخص میشه؟ چون یه نکته دیگه هم که وجود داره اون مسائل فنیه. یه موقع اگه قرار باشه یه جایی یه اشکال فنی به وجود بیاد، خب نمایشگاه اصطلاحاً تعطیل میشه دیگه. یعنی این خودش خیلی میتونه اثرگذار باشه.
ببینید از روی پلتفرم‌های بی تو بی که امروز تو دنیا مرسومه، مثل علی بابای چین، جستجو بر اساس نام شرکت، نام محصول و رشته فعالیت صورت می‌پذیره. پلتفرم‌های نمایشگاه‌های مجازی علاوه بر داشتن امکاناتی که توی پلتفرم‌های بی تو بی مثل علی بابا وجود داره، یه سری امکانات هم بهش اضافه شده. حالا یک سری ها به صورت 3D استفاده میکنن، نمایشگاه 3D رو به وجود میارن،
یعنی سه بعدیه.
یه بخش هایی هم به صورت 2D دارن طراحی و پیاده سازی میشن. بعضی وقتا هم میشد تلفیق 2D و سایت های تجارت الکترونیک رو به وجود آورد که بازدید کننده ای که در قالب یک تاجر میخواد بیاد اینو بازدید بکنه، دسترسی به اطلاعات براش ساده تر باشه تا اینی که بیاد در یک نمایشگاه تیریدی گردشی رو انجام بده و دست برای دست یافتن به یه سری اطلاعات یه مقداری باید صبر و حوصله بیشتری رو به خرج بده. اینی که توی پلتفرم ها چه امکانات فنی به وجود بیاد که هم دسترسی و سرعت دسترسی آسون تر بشه، هم بخش نرم افزاری داره هم بخش سخت افزاری و زیر ساختی که تو کشور هست که باید هر دو بخش دو گروه فنی با هم دست به دست هم بدن و این مشکل رو رفع کنن. و اینی که مزایای این نمایشگاه هم تا که همکاران من فرمودن علاوه بر مواردی که اشاره شد، حضور تمام شرکت‌های کوچک و متوسط تو سراسر کشور برای نمایشگاه. ما اگر بیایم شرکت سهامی نمایشگاه جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، بیشترین حضورش توی یه سری از نمایشگاه‌ها تو سال‌های قبل از کرونا بالغ بر 1200 تا شرکت بوده، مثلا تو نمایشگاه مبلمان یا مثلا نمایشگاه اگری فود که اونم محدود بوده به شهر تهران بیشتر و سایر استان‌ها نمیتونستن حضور پیدا بکنن. نمایشگاه مجازی داره این امکان رو فراهم میکنه که همه شرکت‌ها از سراسر ایران بتونن حضور پیدا بکنن و همه بازدیدکنندگان از داخل و خارج از کشورم بیان با یه هزینه بسیار پایین‌تر. من دو روز پیش با یکی از فعالین حوزه صنعت نمایشگاهی داشتم صحبت میکردم. بله. خب این دوستان معترض به این هستن که فعالین اون صنعت دارن آهسته آهسته حذف میشن و کسایی که تو حوزه آیتی دارن فعالیت میکنن دارن نمایشگاه های مجازی رو برپا میکنن بدون هماهنگی با اونها و یه دورانی به نظرشون به دوران گذر داره به وجود میاد و صنعت نمایشگاهی از بین میره. من به این دوستانمون توضیح دادم که آیا شما از تاکسی های اینترنتی الان استفاده میکنید یا خیلی؟ گفتم بله. گفتم خب همون روش شما پس دارید صنف تاکسیرانی کشور رو پس دارید نابود میکنید دیگه،
در اون حالت سنتی شو.
همون حالت سنتی داره یه دوران گذریه که داره به وجود میاد از نمایش صنعت نمایشگاهی دچار تحولی میشه از دوران سنتی به دوران دیجیتال که به نظرم اونها هم باید همگام با این تغییر بیان خودشون رو همگام میکنن.
یه نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید، این مثل اون جریان فروشگاه ها و اصطلاحاً همون بقالی هایی که تو محلاتمون بود و فروشگاه های زنجیره ایجادشه. خب اون اصطلاحاً اون حالا مغازه کوچیک بقالی یا اون به هر حال لبنیاتی که وجود داشت وقتی میبینه که توی یک جایی کنار خودش یک فروشگاهی هست حالا با یه تخفیفاتی حالا درست یا غلط داره عرضه میکنه، مشتری ها هم مصرف کننده ها میرن به اون سمت و اون خرید رو میکنن. اما بعد از مدتی من حداقل شاهد بودم که اضافه دیدم که توی اون اتفاقی که داره میفته تو اون جاهایی که مد نظرم و تو ذهنم هست، اونها اومدن روی یه سری از کالاها خودشون رو نشون دادن یا اون سوپر میوه بزرگی که ایجاد شده یه دفعه تو تخصص مثلا کارش سبزی رو نیورده، اون رفت سبزی رو در واقع آورده، یعنی روی کالای دیگه کار کرده. این یعنی این که ما با روال جدید کارهایی که داره صورت میگیره توی مدرن شدن صنایع جای خودمون رو پیدا بکنیم و بتونیم جای خودمون رو در واقع نشون بدیم که کجاست و ازش در واقع خودمون دفاع بکنیم و جایگاه خودمون رو داشته باشیم. جناب کلایی، شرکت های دانش بنیان، حالا معمولا اون استارتاپ ها، اونایی که تازه شروع میکنن، اونها خیلی براشون مهمه که توی همچین جاهایی بتونن خودشون بیان و اون حمایت ها بشود که اتفاق بیفته. اول از همه فکر میکنید دولتی های ما چقدر باید حمایت بکنن از این اتفاقاتی که داره توی بسترهای جدید میفته؟
من فکر میکنم که دولتی های ما در حال حاضر دارن خوب حمایت میکنن.
یعنی حتی تو نمایشگاه مجازی همین اتفاق جاری شده یا همون شکل سنتی رو باز داره؟
بله، الان مثلا در نمایشگاه مجازی همین حمایت ها شکل گرفته، حالا شاید با اندازه نمایشگاه های واقعی نیست چون خب هزینه های اونها هم متفاوت هست، ولی این حمایت الان برای نمایشگاه مجازی هم شکل گرفته و وجود داره. فکر میکنم که دولت در این زمینه خیلی کارشو بد انجام نمیده. منتها من میخوام موضوع دیگه رو عرض کنم خدمتتون. یه مقداری باید کلی تر این موضوع رو نگاه کنیم، فقط بحث نمایشگاه مجازی نیست. یه اتفاقی داره در دنیا میفته به اسم تحول دیجیتال. این در همه حوزه‌ها و همه زمینه‌ها ما داریم می‌بینیمش، یعنی حتی ما که یک کشوری هستیم که متأسفانه معمولاً تغییرات و تحولات دیر برای ما اتفاق می‌افته و فناوری دیر در ایران شکل می‌گیره، ولی ما هم شاهد هستیم که تغییراتی داره صورت می‌گیره. در دنیا اسمای مختلفی براش گذاشتن در حوزه‌های مختلف، مثلا بحث اینداستری 4 هست برای تحول صنایع و موضوعات دیگه. من عرضم این هست، ما اگر آمادگی نداشته باشیم برای تغییر، قطعاً فاصله خیلی زیادی پیدا میکنیم هم با دنیا، هم کسب و کارهای سنتی ما با کسب و کارهای مدرن ما. چون تغییراتی که الان حالا با عنوان دیجیتال اتفاق میفته تحولات خطی نیست، تحولات نماییه. یعنی سرعت تغییرات انقدر زیاده که شما بعد از چند سال ممکنه کلن اصلا محو بشید از صحنه روزگار و کسب و کارها چاره‌ای ندارن به جز این که آمادگی تغییر رو داشته باشن. حالت بهترش این هست که حتی در این تغییر شرکت بکنن، مشارکت بکنن، حضور داشته باشن،
جایگاه خودشون رو پیدا کنن.
در غیر این صورت قطعاً دچار مشکلات زیادی خواهند شد. نمونه‌هاش هم دیدیم، یعنی واقعاً نمیخواد من دیگه مثال بزنم، صنعت نمایشگاه یکی از همین هاست. حالا حتما اینطور هست، من فکر میکنم که کاملا جایگزین نمیشه، یعنی نمایشگاه مجازی نمیتونه کاملا جایگزین بشه با نمایشگاه حقیقی و واقعی. مثل حوزه‌های دیگه، مثلا شبکه‌های اجتماعی جایگزین نشده با روابط انسانی و معاشرت‌های ما، ولی تأثیر بسیار زیادی روش گذاشته. اون هم به همین صورت هست.
مرسی، متشکرم. آقای رسولوف، ما صحبت از بحث حالا این اتفاق شاید میتونه الان جاری بشه که توی موضوع نمایشگاه‌های مجازی مصرف کننده ها جایگاهشون کجاست؟ ضمن اینی که تو خیلی از حالا شاید نمایشگاه، مثلا الان مثال صنعت مبلمان شد، شاید خانواده ها بیشتر دوست دارن برن حضور پیدا بکنن و ببینن، مشاهده کنن. توی بحث پوشاک شاید این اتفاق باشه، ولی توی نمایشگاه تخصصی مثلا مثل صنعت برق، الکترونیک، موضوعات حفاظت الکترونیک یا سیستم های حفاظتی و مسائلی از این دست، یه جورایی اصلا شکلش یه جوریه که شاید طرف تخصصی میخواد همونجا بشینه، به صورت اینکه کاملا همونجور که خرید رو میتونه از مجازی انجام بده، نمایشگاه مجازی بیشتر بهش کمک میکنه اطلاعات بیشتری داشته باشه و بتونه بره سراغ اون محصول خاص. پس ما میتونیم فرق بذاریم بین تخصصی و در واقع حالت عمومی نمایشگاه ها؟
نکته‌ای که من به ذهنم میرسه اینه که به هر حال همونطور که دوستانم اشاره کردن، بحث این تحول دیجیتال بحث جدی هست و من سعی می‌کنم با یک مثال به سوال شما پاسخ بدم. ببینید، شاید ما سال قبل همین موقع اگر در مورد پدیده آموزش مجازی می‌خواستیم با هم صحبت بکنیم و اینکه مثلا یه روزی قرار همه مدارس تعطیل بشن و همه دانش آموزا در کل کشور برن به در واقع یک سیستم دیجیتال برای آموزش، خیلی دور از ذهن بود در کل دنیا، چه برسه به کشور خودمون. اتفاقی که افتاد، به هر حال کرونا این مسیر رو پرسرعت‌تر کرد و یه مقداری به نظر من سبک زندگی در واقع همه انسان‌ها رو تغییر داد. در حوزه در واقع نمایشگاهی هم به نظر من این تغییر سبک اتفاق میفته، قطعا به نظر من هم نمیتونه 100% جایگزین بشه، ولی این پذیرش و این در واقع ذهنیت رو ایجاد میکنه. ببین الان شما مثلا با دانش آموزان سال 11-12 که صحبت میکنید، یکم دارن غر میزنن، سختشونه که بیان چون با چندین سال با یه روشی کار کردن و الان براشون دشواره. ولی جالبه که حالا این تو تحقیقات که انجام داده بودن، دانش آموزان کلاس اول دوم خیلی کمتر مشکل داشتن، چون که اونا از روز اول داشتن با این شیوه آموزش روبرو می شدن. بنابراین یه دوران گذاری قطعا این خواهد داشت و شاید الان برای بعضی از کسب و کارهای شاید سنتی یا بعضی از کسب و کارهایی که قدیمی تر هستن یه در واقع علامت سوال باشه که آیا این مناسب هست یا نه و اگر هست چطوریه. ولی در نهایت به نظر من تا حد زیادی میتونه جایگزین بشه. در حوزه بحث عمومی و تخصصیش هم من فکر میکنم هر دو جایگاه خودشون رو خواهند داشت، یعنی ما در واقع به شکل خاص نمایشگاه‌های تخصصی رو به شکل جدی‌تری میتونیم داشته باشیم. مخاطبان خب برای اون گروه برگزار کننده تا حد زیادی آشنا هستن، قطعا اون اطلاع رسانی ها خب خیلی راحت تر میتونه انجام بشه و مخاطب خودشو به نظر من میتونه پیدا بکنه. شاید یکم نمایشگاه عمومی شاید تا یه حدی دشوارتر باشه، حالا باید واقعا روی اینش یکم تست بررسی بیشتری بشه و نظرسنجی دقیق‌تر انجام بشه.
متشکرم. یه سوالی پرسیدن آقای حاجی قربانی و پیامک شده برامون در رابطه با اینکه فرق بین فروشگاه مجازی و نمایشگاه مجازی چیه؟
خب همونطور که عرض کردم، فروشگاه مجازی خب الان ما الحمدلله زیاد هم داریم. تو این سالها تعداد زیادی فروشگاه مجازی عرضم به خدمت شما که ایجاد شدن و مردم هم دارن ازش استفاده میکنن، فرهنگ استفادهش هم به وجود اومده. حالا در حقیقت میگم توی حوزه‌های مثل کتاب که به هر حال فروش اون کتاب و حمایت از ناشران ضروری هستش، طبیعتا نمایشگاه کتاب به سمتی میره که تبدیل به یه فروشگاه بشه و در اون عرضه کتاب ها صورت بگیره و مستقیما کالا فروخته بشه.